شنوندگان، شتاب دهنده ما شتاب دهنده تخصصی حوزه آب، پسا و محیط زیسته که به حمایت از تیم‌های استارتاپی با ارائه تسهیلات مادی و معنوی می‌پردازه. چند تا نمونه از استارتاپ‌هایی که ما حمایت کردیم: ساخت قشاهای الیافتو خالی، بازیافت قشاهای آروی مستعمل، ساخت بیوراکتورهای قشایی و همزن مستغرقه. در خصوص تیم استارتاپی ساخت قشاهای الیافتو خالی، موفق شدن به تولید هالو فایبرها که به طور عمومی از وارداتی هستن اکثرشون، و ما تونستیم در کارگاهی در دانشگاه علم و صنعت به تولید این محصول بپردازیم و حالا تا جایی که بتونیم از واردات این محصول جلوگیری کنیم. از دستاوردهای دیگه این تیم موفق شدن نمونه اولیه‌ای از فیلتر دستگاه های پزشکی دیالیز تولید کنن که حالا هزینه واردات سالیانه این فیلتر را برای کشور ما حدوداً 30 میلیون دلار هزینه وارداتش هست، و حالا با حمایت هایی که دریافت میکنیم امیدواریم بتونیم از این واردات هم جلوگیری کنیم.
جناب آقای مهدیانی، برای اینکه در واقع در حوزه جهش تولید و این شعار تحقق پیدا کنه در شرکت شما، نیاز به چه حمایت هایی دارین؟
همونطور که خدمتتون گفتم، ما سعی کردیم که حالا از تیم ها و استارتاپ هایی که سعی دارن از ارزبری جلوگیری کنن حمایت کنیم، و به همین دلیل هم خود ما برای حمایت از تیم ها نیاز به حمایت های مالی و معنوی داریم.
شما مدیر بخش تحقیق و توسعه هستین، فکر میکنید که بخش تحقیق و توسعه در شرکت های دانشبنیان چه اهمیتی داره؟
خدمتتون عرض کنم که حالا کشور ما یکی از دلایل اصلی پیشرفتش میتونه توجه به همین حیطه تحقیق و توسعه باشه که موجب میشه حالا تیم ها و ایده ها و طرح ها به سمت جلو پیشروی کنن و پیشرفت برسن.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای علی مهدیانی، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های دانش بنیان.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
اینجا نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه توانمندی‌های سازمان اوقاف و امور خیریه است. این نشست از ساعت 9:30 دقیقه آغاز به کار کرده و فناوران در حال نمایش دستاوردهای خودشون و ارائه مقاله هستند. خب تا پایان این نشست فناوری‌های متعددی معرفی خواهد شد، از جمله فناوری الکترونیک در تشخیص سرطان، شبیه ساز آموزش احیای قلبی ریوی و توسعه ماده مؤثره دارویی درمان سرطان خون. اما شنوندگان عزیز، عرض کنم که در این نشست علاوه بر فناوران و محققان و شرکت‌های دانش بنیان، افراد مختلفی هم حضور دارند به عنوان مهمان و همینطور ناظر و حقوقدان و نماینده مجلس. عرض کنم که تصویب قوانین حمایتی و تسهیل کننده فعالیت شرکت‌های دانش بنیان تا حدی در دستان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. خب در استودیوی ما آقای دکتر رحمت‌الله فیروزی پور نماینده مردم نطنز و قمصر کاشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور دارند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم تشکر می‌کنم از جناب عالی و از همکارانتون.
بسیار ممنونم که حضور دارین در این نشست و برای مردم جالب هست که نماینده عضو کمیسیون عمران هم در این نشست حضور داشته باشم. البته عرض کنم که در روز نخست برگزاری این نمایشگاه بخش عمران صنعت و تکنولوژی هم برگزار شده، فناوران این حوزه هم شرکت داشتن. و حالا سوال ما آقای دکتر از خدمت شما اینه که نمایندگان با طرحهایی که بررسی میکنن و قوانینی که تصویب میکنن قطعا میتونن به تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنن. به طور خاص میخواییم راجع به بحث عمران با شما صحبت کنیم که آیا واقعا طرحهایی در دست دارین در مجلس که کمک کنه به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، موانع از پیش روی اونها برداشته بشه به ویژه در سال جهش تولید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتداعاً عرض سپاس و تشکر خودم رو از سازمان اوقاف امور خیریه کشور به دلیل برگزاری این نمایشگاه که هم به نحوی در معارفه وقف و هم در توانمندی هایی که وقف در حوزه دانش بنیان داشته.
بله.
بسیار خوشحال شدم از تنوع محصولاتی که در اینجا چه در حوزه درمانی و بهداشتی و سلامت و گیاهی و دامی و موارد مختلفی رو دیدم، بسیار لذت بردم.
بله.
و یه جمله رو در ارتباط با وقف عرض بکنم.
بفرمایید.
و نقشی که وقف میتونه داشته باشه. وقف به عنوان یک موضوع و یک اهمیت بسیار بالایی رو داره که هم ریشه تاریخی و قرآنی و دینی داره و هم در کشور تونسته که نقش مؤثری رو داشته باشه، باید بهش توجه کرد. و امروز حوزه وقف به عنوان یک مجموعه غیر دولتی که داره نقش مهمی رو در حوزه تولید در کشور ایفا میکنه، به نظرم بایستی تقویت کرد، کمک کرد. اما در ارتباط با شرکت های دانش بنیان و این رو که خب شما میدونید یکی از سیاست های نظام و تأکیدات حضرت آقا به عنوان رهبر معظم انقلاب
بله.
در چند سال اخیر مبنی بر تولید بوده. یکی از ارکان اون میشه گفت شرکت های دانش بنیان رو مطرح کرد که شرکت های دانش بنیان تونستن در چند سال اخیر نقش آفرینی بسیار خوبی رو داشته باشن.
بله.
و جهت هم شکوفا شدن استعدادهای نخبگان کشور، جوانان کشور، امروز اتفاقات خوبی رو در داخل کشور رقم زدن و مجلس هم در این راست آماده همه نوع همکاری بوده که اگر خلأ قانونی در راه گسترش و بست و توسعه این شرکت‌های دانش‌بنیان بود آماده همکاری است و قوانین مورد نیاز، تسهیلات مورد نیازی که بتونن شرکت های دانش بنیان به کار خودشون ادامه بدن و اختراعات و ابتکارات نوین جدیدی رو در کشور عرضه بکنن، در واقع مجلس اون آمادگی رو داره. و امروز شرایط کشور ما به لحاظ استقلال اقتصادی که داره لازم هست که
بله.
ما تمام تلاش خودمون رو برای اقناع کشور و استقلال اقتصادی کشور به کار بگیریم.
فعلا که تا به این روز هیچ طرحی در این خصوص به مجلس ارائه نشده یا در مجلس مطرح نشده؟
مجلس در سالهای گذشته حمایت‌هایی رو از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته در حوزه بودجه و باز اگر احساس بشه که نیازی هست و بایستی کمک بشه قطعاً اون کمک رو خواهد کرد مجلس. اون بستگی داره که به هم متولیان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان اگر احساس بکنن که به قوانینی مورد نیاز هست اعلام بکنن، مجلس بله. حتما همکاری لازم رو خواهد کرد.
آقای دکتر فیروزی‌پور، علاوه بر حمایت‌های مالی و بودجه که شما اشاره فرمودین، شرکت‌های دانش‌بنیان به دیگر حمایت‌ها احتیاج دارن. قطعاً تسهیل کسب مجوز خیلی براشون اهمیت داره، تشکیل شرکتشون و جذب نیرو، اینها براشون باز مهمه که گهگداری باز موانع وجود داره.
تأکیدات مقام معظم رهبری در شعار سالهای اخیر مبنی بر تولید، جهش اقتصاد و مانع زدایی در این راستاست. دولت و همه ارکان حاکمیتی نظام بدین منظور لازم است که همکاری‌های لازم رو داشته باشن، چه در تسهیل صدور مجوز، چه در ارائه تسهیلات برای راه اندازی مجموعه اقتصادی و شرکت
تجاری سازی محصولشون
و تجاری سازیشون و فراهم کردن مسیر برای هم صادرات و همه حوزه هایی که لازم است. چون امروز ما هم در حوزه کارآفرینی و اشتغال نیاز داریم تسهیل بکنیم و هم در حوزه تولید که بتونیم در کنار تولید و رونق اقتصادی بتونیم مشکلاتی که سر راه پیش کشور و مردم هست رو انشالله بتونیم برطرف کنیم.
درسته. آقای دکتر فیروزی‌پور، با توجه به اینکه نماینده مجلس هستیم و اصولا موارد مختلفی در مجلس بررسی میشه، به شور گذاشته میشه، تصویب میشه در قالب طرح و لایحه، خب میخوایم راجع به وقف هم قدر اینجا صحبت کنیم. وقف و قوانین اون به هر حال تصویب شده، نگارش شده و در حال اجراست، ولی خب هر کسی از ظن خود و از دیدگاه خود ایراداتی به قوانین داره دیگه. قطعا وقف هم و قوانین مربوط به اون هم مستثنا نیست. آیا با گذر چندین سال قوانین مربوط به وقف هم نیاز به بروز رسانی داره، تجدید نظر داره، تغییر داره؟
من دو سه تا جمله رو عرض کنم. یکی این که اصل قضیه در همه حوزه های کشور رعایت قانون یک اصل مهم نیست تا قانونی که وجود داره. در ارتباط به بحث وقف، اگر متولیان وقف و سازمان اوقاف امور خیریه احساس دارن که موانعی برای توسعه و کار خودشون وجود داره یا ایراداتی وجود داره، در واقع اونو باید پیشنهاد بدن و در کمیسیون تخصصی مجلس بحث بشه و اصلاحات مد نظر مطرح بشه. من فکر میکنم که حداقل این بوده که چیزی رو من نشیدم که اونها نیازی داشته باشن، ولی در اینجا توصیه‌ام بر این هست که وقف به عنوان یک مجموعه غیر دولتی که میتونه نقش بسزایی در رونق اقتصادی کشور داشته باشه، دستگاه حاکمیتی نظام باید همه به نحوی کمک کنن که هم وقف بتونه کار بکنه، هم بتونه تداوم پیدا بکنه و هم بتونه در حوزه‌های مختلفی که میتونه به دولت و حاکمیت کمک بکنه، باید این بستر رو براشون فراهم کرد، راه رو براشون باز کرد، با نظارت و کنترل بتونن انشالله در حوزه تولید، اشتغال، کارآفرینی، در حوزه تولید علم و دانش
بله.
و اینها بتونن انشالله موثر باشن.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم از حضور شما و قبول این گفتگو. جناب آقای دکتر رحمت الله فیروزی‌پور، نماینده مردم نطنز، همسر کاشان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ممنونم.
ایستاده چون کوه با شناس نامه ای از حماسه و افتخار.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم. ایستاده چون کوه، ایستاده چون کوه،
ایستاده چون کوه، رو به چشم‌انداز روشنی از آینده.
من ایرانیم از اشکی رستم و آرش، من ایرانیم از سلاله پادشهیدان.
شنوندگان عزیز، از نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف امور خیریه هتل ارم در خدمت شما عزیزان هستیم. می‌خوایم همراه بشیم با یکی دیگر از عزیزانی که در این نمایشگاه غرفه دارند، سرکار خانم دکتر ساره سنگی، مؤسسه سلامتکده طب سنتی که این سلامتکده وقفی هست. از ایشون خواهش می‌کنم راجع به فعالیت‌هاشون توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف، تعامل فرهنگی بین مجموعه بیش از پیش آشکار میشه و اهمیت هرچه بیشتر وقف رو در تولید نمایان میکنه. در همین راستا امامزاده عین‌علی و زین‌علی به عنوان اولین قطب فرهنگی کل کشور خدمات متفاوتی رو در این راستا ارائه میده که از جمله سلامتکده طب سنتی پونک هستش که با حضور متخصصین مجرب طب سنتی به درمان بیماران در این حوزه مشغول هست و باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد رو در یکی از خدمات دیگه امامزاده میتونیم نام ببریم که با حضور مربیان تیم ملی و قهرمانان جهان و آسیا و المپیک فعالیت داره. از خدمات دیگه امامزاده عین‌علی و زین‌علی شورای حل اختلاف هست و این اهمیت این مسئله رو نشون میده که امامزادگان میتونن نقش خیلی مهمی رو در حالا این امامزاده عین‌علی و زین‌علی که ما مشغول فعالیت هستیم در این مرکز به خوبی نشون بده. در سال 1401 به عنوان مقام اول بقای متبرکه در استان تهران شناخته شد و از اونجایی که نمایشگاه وقف تجلی انجام امور وقفی هست، در حال حاضر سلامتکده طب سنتی پونک در همین راستا ویزیت‌های رایگان رو در حال برگزاری داره در نمایشگاه و امید هستش که با برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه‌ها در این حوزه فرهنگ وقف بیش از پیش نمایان بشه.
با توجه به اینکه طی سالهای گذشته توجه ویژه‌ای به بخش طب سنتی شده و حالا اقدامات زیادی هم در این زمینه انجام شده، گیاهان دارویی زیادی تولید میشه و ما میدونیم که چند تا از سلامتکده‌های بزرگ کشور وقفی هستن و این سلامتکده‌ها خدمات جامعی رو ارائه میدن، فکر میکنید وقف چقدر میتونه به این مسئله کمک کنه در گسترش در واقع سلامتکده‌هایی که در کشور میتونن خدمات ارائه بدن؟
در سلامتکده طب سنتی پونک که با حضور متخصصین طب سنتی زیاد اونجا ما فعالیت داریم، با اصلاح سبک زندگی میتونیم به عنوان بحث پیشگیری بهتر از درمان این نقش خیلی بالایی میتونه داشته باشه در سلامت جامعه. و از اونجایی که حالا در مجموعه ما به علت اینکه حالا بحث وقت به خاطر حضور امام زیر مجموعه بودن امامزاده عین‌علی و زین‌علی این بحث مطرح هست، تلاش شده که با اجرای خدمات ویزیت‌های رایگان و یا خدماتی که خیلی وقتا به صورت خیریه برای بیماران انجام میشه، این مسئله رو برای بیماران، این دغدغه حالا بحث مالی یا درمانی رو برای بیماران کاهش بدیم و کمک بکنیم که بیماران بهبودی زودتری داشته باشه.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر ساره سنگی، مؤسسه سلامتکده طب سنتی. متشکرم از همکاران خوبم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن.
ساعت 10:50 است و صدای ما رو از محل هتل ارم تهران میشنوید. به بهانه برگزاری نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه توانمندی‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، این نشست تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. ما هم تا 11:30 در اینجا حضور داریم. در حال حاضر هم فناوران در حال معرفی دستاوردهای خودشون هستند. تعداد از اونها هم در غرفه‌ها حضور دارن و دستاوردها و محصولات خودشون رو به بازدید کنندگان معرفی میکنم. خب ما در اینجا سراغ مهمانهای مختلفی رفتیم، باشون صحبت کردیم و با هر کدوم از جهت حالا مسئولیتی که داشتن گفتگو کردیم. در حال حاضر خانم دکتر سمیه دهخانی‌زاده، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فناور در استودیوی ما حضور دارن. قراره که قدر با ایشون صحبت کنیم راجع به کارهایی که انجام دادن، به ویژه اینکه در زمینه تولید واکسن‌های جدید هم فعالیت می‌کنن. خانم دکتر دهخانی‌زاده سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی ممنون از شما.
بسیار ممنونم. خب قدر راجع به فعالیت شرکت خودتون توضیح بفرمایید و بعد برسیم به اینکه در خصوص تولید واکسن‌های جدید چیکار کردید.
شرکت ما برای توسعه فناوری ام‌آرنی در داخل کشور تأسیس شد.
فارسیش میشه؟
در واقع ام‌آرنی مخفف مسنجر آرنه هست، فارسیش کلمه فرهنگستان رنای پیام رسان یا به اختصار رناپ هست.
بله.
و ما هم در این در همین حوزه فعالیت میکنیم. در زمان شیوع ویروس کرونا که تمام کشورها مشغول ساخت واکسن بودن، خیلی نیازش بود. ما هم در همین حوزه فعالیت کردیم و واکسن بیماری کووید رو بر مبنای فناوری رناپ توسعه دادیم. این کار تا انتهای فاز 1 بالینی پیش رفته، نتایجش در بهترین ژورنال های بین المللی منتشر شده و انشالله در واقع قصد داریم فاز 2 و 3 رو هم به پایان برسونیم. همونطوری که میدونید هرچند پاندمی به پایان رسیده، ولی
بله
ولی ویروس کرونا چون دیگه در واقع میزبان انسانی پیدا کرده، سالها در بین ما باقی خواهد موند و مثل ویروس آنفولانزا که همچنان ما براش واکسن تزریق میکنیم، خیلی خوب هست که برای ویروس کرونا هم واکسن مناسب این سویه های جدیدی که میاد تزریق بشه، جلوی بیماری و حتی هنوز ما مرگ و میر داریم گرفته میشه.
بله، اشاره کردین که توسعه واکسن های در زمینه حالا کووید توسط شرکت شما الان در مرحله فاز اول هست،
فاز بالینی، فاز 1 به اتمام رسیده، انشالله به زودی فاز 2 و 3 رو شروع میکنیم.
درسته. خب علاوه بر این به نظر میرسه که تولید واکسن های جدید هم نیاز به تخصص داره، نیروی انسانی متبحر و هم حمایت‌های مالی و بودجه‌ای و کسانی که میخوان با عنوان حالا یک فرد در این پروژه شرکت کنن، آزمایش روی اونها انجام بشه. خب چقدر فکر میکنی که افراد و اشخاص تمایل داشته باشن که در فاز مطالعات انسانی با شما همکاری کنن، به ویژه اینکه خب به هر حال تولید این نوع واکسن ها هنوز به تولید انبوه نرسیده، نتیجهش هم مشخص نیست، قطعی نیست.
ببینید در واقع هر داروی جدیدی که به بازار میاد پشت سرش سالها فعالیت هست که ما اونها رو نمیبینیم. سالها فعالیت هست، میلیون ها دلار هزینه هست که یک دارو وارد بازار میشه و میتونه جون یه عده‌ای رو نجات بده. در کار ما هم با توجه به اینکه این فناوری جدید هست، امیدهای خیلی زیادی رو در سراسر دنیا برانگیخته. شرکت‌های مطرحی دارن روش تمرکز کردن، حتی در زمینه ژن درمانی، در زمینه درمان سرطان که الان موزل تمام کشورها هست.
ما در این دو حوزه فعالیت می‌کنیم.
بله ما هم در این حوزه ها هم در واقع مشغول تحقیق و توسعه هستیم. خیلی امیدوار کننده هست. در دنیا اینجوری وعده داده شده که در سال آینده اولین محصولش برای درمان سرطان به بازار میاد.
بله.
تمام اینها مستلزم انواع فعالیت ها هست.
درسته.
انواع تحقیق و توسعه ها، انواع هزینه های مالی و حالا شما به بحث داوطلب در واقع اشاره کردید.
بله.
قاعدتا این هم حمایتی هستش که انسانهایی که تمایل دارن داروی جدید توسعه پیدا بکنه، اونها با داوطلب شدن خودشون در مطالعات بالینی به این حوزه کمک میکنن. نتایج هم در مورد ویروس کرونا به طور خاص من میتونم بگم که در دنیا چون این نوع واکسن بیشترین تعداد تزریق رو داشت، یعنی بیشترین واکسنی که تزریق شد در زمان کرونا واکسن‌های برپایه فناوری رناپ بودن، ام‌آرنه بودن، در حد میلیارد نفر تزریق شد. به خاطر همین وقتی تعداد بالا میره دیگه انواع ساید افکت ها، انواع اینها در میاد قاعدتاً و ما هم بر اساس نتایج اونها داریم پیش میریم. تا اینجای کار هم نتایجمون کاملا قابل مقایسه بوده. خدمتتون گفتم مقالاتمون که حاوی نتایجمون هست در بهترین ژورنال ها در دسترس
در سطح جهانی دیگه.
بله.
خب اشاره داشتیم به درمان سرطان. سرطان خاصی تحت مطالعات شما درمانش یا به طور عمومی دارین راجع به درمان سرطان کار میکنید؟
ببینید الان چون بحث فناوریه، بحث یک داروی خاص نیست که
بله.
مخصوص یک سرطان باشه، بحث یک فناوری جدیده که الان این فناوری اومده و قراره در حوزه سلامت به انواع در واقع مشکلات این حوزه بتونه کمک بکنه. فناوری خیلی نوعه. من خدمتتون بگم همین واکسن کوویدی که عرضه شد بر مبنای فناوری، اولین محصول این فناوری هست در سطح دنیا. پس فناوری جدید داره روی همه دارو تمام بیماری ها تمرکز میکنه. برای سرطان خیلی امیدوار کننده هست. شروعش با یکی دو تا سرطانی که ما اصطلاحا میگیم سالید تومور، یعنی سرطان های غیر خونی، سرطان هایی که تو بافت هستن به صورت توده جامد، با اونها شروع شده. ما هم داریم روی اونها تمرکز میکنیم و در واقع نوع فناوری یه قابلیت هایی رو داره که هم بحث پاسخ سریع رو داره، یعنی مثلا در بحث واکسن بحث پاسخ سریع اینجا خیلی جذابه، چون که ما در زمان کرونا دیدیم سویه های جدید بلا فاصله اومدن. تنها فناوری که تونست برای سویه ها واکسن اختصاصی رو تولید بکنه همین فناوری بود. چرا؟ چون نیاز به کشت ویروس، غیر فعال کردن، اینها که خیلی زمان بر هستن و نداره.
بله.
با کد سر و کار داره و خیلی سریع بلا فاصله بعد از اومدن یه سویه ما الان توانایی رو داریم ظرف 3 هفته واکسن اختصاصی هر سویه جدید کرونا رو تولید بکنیم.
تبریک.
و این قابلیت برای ویروس های جدید، برای انواع بیماری های عفونی که احتیاج به واکسن دارن وجود داره.
بله. خب راجع به ژن درمانی هم صحبت کنیم. به نظر میرسه که تکنیک ژن درمانی هم از جمله دستاوردهای نوین در حوزه علم پزشکی است که چند سالی است باب شده، که میتونه به طور خاص و ویژه یک بیماری رو درمان کنه، اون هم به صورت شخصی و فردی.
بله، ژن درمانی سال هاست که آرزوی دانشمندان این حوزه هست و تلاش های خیلی زیادی هم براش انجام شده. یک فناوری به اسم کریسپر ممکنه شنیده باشین. این فناوری وقتی که اومد، الان تقریبا چند سال هست که داره روش کار میشه، این یه امید خیلی در واقع واقعی رو داد به بحث ژن درمانی، یعنی درمان قطعی بیماری ژنتیکی. شما مثلا فرض کنید بیماری تالاسمی یه بیماری ژنتیکیه که ما تا الان براش درمان‌های تسکینی داشتیم، فقط کاهش مشکلاتشون. ما نمیتونستیم درمان قطعی براشون داشته باشیم چون تغییر ژنتیکی در این افراد وجود داره. ژن درمانی با تکنیک کریسپر میاد انگار که داره جراحی ژنتیکی میکنه، دستورزی میکنه، اون جهش رو اصلاح میکنه و الان خیلی در واقع خیلی سرعت گرفته این کار، به طوری که سال گذشته ما در سطح جهانی چندین داروی ژن درمانی مجوز در واقع کار در کلینیکو گرفتن. یعنی الان بیمار تالاسمی براش 2 تا درمان ژن درمانی در دنیا وجود داره که ما هم تمرکز کردیم از بین بیماری های ژنتیکی، یکی روی بحث ای بی که داخل کشور داریم افراد مبتلا و یکی بحث تالاسمی که مشکل کشور ما هست. ما هم داریم کار میکنیم روی ژن درمانی تالاسمی، انشالله بتونیم داشته باشیم این محصول رو برای
روی بیماری تالاسمی کار میکنیم و بیماری ایبی
پروانه
و
پروانه. ایبی. بله.
بله. خب نتیجه هم داشته دیگه
در مرحله تحقیق و توسعه هستیم برای هر دوی
روی انسان
موارد.
نشده.
روی انسان آزمایش نشده، در مرحله تحقیق و توسعه هستیم. این کارها خیلی کار میبره،
زمان میبره،
خیلی احتیاج،
شاید 10 سال 20 سال.
بله انشالله. البته ما چون داریم درمانهایی رو که در دنیا توسعه پیدا کردن رو سعی میکنیم اینجا توسعه بدیم، یعنی یک راه رفته رو داریم سعی
نمونه‌های خارجی رو
تکرار بکنیم، داریم سعی می‌کنیم اینجا تکرار بکنیم که این درمان رو اینجا هم داشته باشیم انشالله سریع‌تر از این.
شاید هم ارتقاش بدیم
انشالله
مدل. بله. خارجی رو.
بله.
بسیار ممنونم از شما خانم دکتر دهقانی زاده که در این گفتگو حضور داشتین. خیلی آشنا شدیم با دستاوردها و محصولات شما. امیدوار هستیم که هر چه سریع‌تر به مرحله تولید انبوه برسه، مورد استفاده انسان‌ها در سراسر دنیا قرار بگیره. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون از شما، منم خداحافظی می‌کنم.
نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف امور خیریه در خدمت شما عزیزان هستیم. هتل ارم، سالن همایش‌ها، شرکت‌های دانش